وقتی خیال در می زند.
سلام عزیزان خوب شنونده، من الان داخل دفتر گروه نمایش هستم توی پردیس دانشگاه تهران در کنار دکتر رحمت امینی که نمایش نام نویس، کارگردان و مدرس دانشگاه هستند. الان هم آقای دکتر دارن روی کاغذ نقاشی میکشن با خودکار و خب دفترشون سمت چپ ما یک قفسه هست که کتاب ها روی اون قرار گرفته و تعداد زیادی پایان نامه و یه سری تندیس که متعلق هست به جشنواره‌های مختلف که کسب شده. اما صحبت کنیم با آقای دکتر. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که حرفامون مناسب و به درد بخور باشه برای شنوندگان محترمت.
خب آقای دکتر از خودتون بگید. ما شما رو به نام رحمت امینی، مدرس، کارگردان و استاد دانشگاه میشناسیم. شما خودتون رو چطور معرفی میکنید؟ خودتون رو چطور میشناسید؟
حالا اینایی که فرمودید به هر حال یه عنوانهای کسب شده رسمیه که در یه مرور زمان به دست اومده، چه حالا اون بحث تحصیلات دکتری که در همین دانشگاه تهران در رشته پژوهش هنر، البته چند سال پیش با موضوع تئاتر پداگوژیک یا تعلیمی تربیتی پایان نامه‌مو نوشتم. قبلش هم در همینجا ارشد گرفتم در ادبیات نمایشی و قبل از اونم در سینما تئاتر کارشناسی. خب من هم مثل میشه گفت اغلب بچه های نسل خودم به عشق رفتن روی صحنه اومدیم، یعنی زندگی رو ادامه دادیم. همه اغلب دوست داشتیم بازی کنیم اغلب. بعد که پیش رفتیم و مطالعه کردیم و کتاب خوندیم و اینها، دست روزگار بیشتر منو برد به سمت نوشتن، کارگردانی. نوشتن هم که میگم هم حالا نمایشنامه است، هم یه مدت طولانی حتی روزنامه نگار بودم. یعنی میتونم بگم اولین شغل معیشتی من روزنامه نگاری بوده. شاید بتونم بگم از سال مثلا 71 تا 7-8 سال بعدش بیشترین تلاش من در زمینه حرفه‌ای نوشتن گزارش و مقاله و مصاحبه و اینها بوده در همه رشته‌ها، یعنی با تاکید بر تئاتر. ولی من یادمه برای نمایشگاه نقاشی، برای خوشنویسی، برای خیلی چیزا میرفتم گزارش تهیه می‌کردم. مثلا شما که الان تشریف آوردید تو رادیو، من موقع برای روزنامه برام خیلی جذاب بود و هست هنوزم که هنوزه. سنت خریدن روزنامه رو حفظ کردم و صرفاً به فضای مجازی برای دیدن شکل مجازی روزنامه نمیرم. حتما باید لمسش کنم، بگیرمش، بخونمش و این روزگار منه. اینجا هم که الان نشستیم با هم صحبت میکنیم، آخرین پست مدیریتی منه، چون پستهای زیادی داشتم، منظورم آخرین پستی که الان دارم به عنوان مدیریت انجامش میدم، همین مدیر گروه هنرهای نمایشی و سینمای پردیس هنرهای زیباست. قبل از این در حوزه هنری، در وزارت ارشاد، در جهات دانشگاهی انواع اقسام مدیریت رو داشتم.
آقای دکتر در ابتدا از دوران کودکیتون بگید، مخصوصا از خیال‌های دوران کودکیتون.
چیزی که هیچ وقت یادم نمیره این بود که از اون زمانی که عقلم میرسه و یادم میاد وقتی که مسیرهایی رو طی میکردم از خونه به مدرسه، از خونه به خونه اقوام، برای خریدن روزنامه، برای خریدن چیزی که والدینم میگفت برای خونه باید بخرم، هر جایی که راه میرفتم در واقع یا مجبور بودم سریعتر بدوم، تصور میکردم که یک دوربینی پیش خودم دیگه بودم، من الان در حال بازیم و این دوربین داره منو ضبط میکنه و انگار که دارم برای دوربین بازی میکنم. این مهمترین چیزی بود که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. این حالا این توش به نظرم عنصر خیال هست، این چیزی که خدمتتون گفتم، اما کلن من تو حوزه هنر بخش به نوعی منطقی قضیه هستم، خاطر همین هم هست که سمت و سوی کاریم به سمت کمدیه. یه تقسیم بندی میگه که اونایی که به سمت کمدی میرن منطقی ترن، یعنی روزگار پیرامون رو یا در واقع جهان پیرامون رو بیشتر مد نظر، اونایی که سمت تراژدی میرن بیشتر به سمت خیال و تخیل میرن. من اولین داستان نویس که از سر ضرورت آثارش رو منظورم دم دستم بود خریدم و خوندم، نویسنده طنز پرداز ترک که واقعا جذاب بود کارش برای من. ما شهرستان ورامین بودیم، خیلی کتاب فروشی نبود، اصلا کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، مثلا یادم یه معلمی که داشتیم مغازش بیچیده دیگه بود، دو تا قفسه کتاب هم میذاشت توش مثلا و بیشتر قرض میگرفتیم. من کیهان بچه ها میخوندم و بعد مثلا یه کتابی که اصلا شاید انتخاب منم نبود ولی به دستم میرسید، یا مثلا پدر بزرگ مرحومم میگفت که شاهنامه رو بخون حتما، شاهنامه باید خونده بشه، هم داستان هم تاریخ ماست، که البته خوب سخت بود خوندنش برای من ولی میخوندم. حالا به هر حال تو کتاب فارسی هم با خیلی آشنا میشدیم دیگه، سعدی، حافظ، امثال هم. درس ادبیات برای من درس خیلی جالبی بود، انشا برای من خیلی جالب بود، همیشه تو این دروس خوب بودم و حالا مورد توجه بودم و حتی یادم یکی دو بار تو سورس سوم موقع میگفتیم 20 میگرفتم از درس انشا، یعنی امتحان نهایی. حتی یادمه برای انشا من ساختار بندی میکردم، تیتر میذاشتم، سه بخش تقسیمش میکردم، اینجوری انشا مینوشتم، گهگداری داستان مینوشتم. یه روزنامه‌ای تو ورامین اولین بار وقتی شروع به چاپ کرد یکی دوتا من حتی جدولم برای شهرهایی کردم، مثلا یادتونه جدولایی هنوز هم هست که مثلا خود کلمه تبدیل به جدول میشد، ورامین مثلا، یا یکی دوتا طنز کوتاه نوشتم و تا دیگه دانشکده سینما تئاتر رو، ولی وقت منو خیلی روزنامه نگاری گرفت، خیلی از یه طرف خوب، از یه طرف هم یه ذره منو از گونه های مثلا نمایشنامه نویسی که بعد وقت بیشتری میذاشتم یه ذره غافل کرد به نوعی. اما همون موقع هم یادمه، همون موقع هم تو دوران دانشجو چند تا اثر نوشتم که تو جشنواره دانشجویی اجرا شد و خوب بود. یعنی من اگه با همون جدیتی که شروع کرده بودم وقت میذاشتم برای درام نویسی، الان شاید شهرت اصلی من درام نویس بود تا هر چیز دیگری.
شما که اومدید به سراغ کمدی و کمدی براتون چه جذابیتی داشت؟
درام کمدی بود دیگه، هم کودک بود هم کمدی. مثلا خرس و چشمه باز جزء اولین کارهای من سال 77 بود.
مثلا اون ابتدا کلا به کمدی علاقه داشتید؟
کمدی و کودک.
چی شد که به این سمت رفتید؟
ما توی مثنوی، توی آثار جدیمون رگه های طنز رو می‌بینیم. یعنی اون آیرونی، نگاهی که هست، حالا شاید توی معدود آثاری مثلا شاهنامه و اینا نباشه یا خیلی کم باشه.
توی آثار طنز یا کمدی تخیل چه جایگاهی داره؟
بیشتر فانتزی جایگاه داره. من بین تخیل و فانتزی فرق میذارم. به هم نزدیکن ها، برای اینکه فانتزی هم یه شکلیه که امکان وقوعش نامحتمله یا خیلی کمه، ولی تخیل مثل ژول ورن چیزی رو تخیل میکنه که امکان وقوعش در زمانی که داره تخیل میکنه اصلا شاید نشدنیه، ولی در یک دوره‌ای در آینده به وقوع میپیونده. فانتزی که توی حوزه کمدی و طنز قرار میگیره، مثلا مثل اون قرتکی که روی شخصیت میره تبدیل به کاغذ میشه دوباره برمیگرده، مثلا میدونید، یعنی آدم فکر میکنه که هیچ وقت همچین چیزی رخ نمیده، بهش این فانتزی از نظر من البته. بنابراین دو تا چارت های خودشو داره.
خیلی از تخیلات هم ممکنه که هیچ وقت به واقعیت نپیونده.
همون تخیلی که امکان وقوعش نامحتمل باشه فانتزیه، محتمل باشه تخیله. مثلا وقتی تو تصور میکنی که تو فضا پرواز میکنی، به نظر من این یه تخیلیه که وجودم بشه بر مبنای اون تخیل آدمیزاد تلاش کرده و هواپیما رو خلق کرده یا در واقع اختراع کرده. ولی وقتی میگیم که دوتا کله با هم عوض میشن، خیلی نامحتمله، ولو اینکه از نظر من یعنی شخص بنده، هر چیزی که آدمی خیال کنه یه روزی انجام میشه. مثلا فرض بکنم، مثال دارم میگم، الان میگیم که تلویزیونی هست، شما دارید یک باغ حاصل خیز میوه رو میبینی در یک جای جهان، بعد میتونی دست کنی از داخل تلویزیون دو تا از گلابی های اون باغو بچی بیاری بیرون همون موقع سر بخوری. خب این دیگه تخیل نیست، این فانتزیه. امکان وقوع چنین چیزی بسیار نامحتمله بر مبنای قواعد طبیعت. متوجه این چی میگم؟ این یه بحث البته دامنه داری، شهران توی برنامه کوتاه در موردش تصمیم میگرفت، ولی من این تقسیم بندی رو دارم دیگه. میدونی چی میگم؟ این تخیله.
وقتی خیال در میزند،
آقای دکتر امینی، به نظرتون کلن چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
به نظرم چون اگه خیال نباشه اصلا زندگی سخت میشه گذرانش، یا اینکه سخت میشه، یعنی ببخشید، بقیه شبیه بقیه موجودات میشیم دیگه، یعنی یک سیکل تکرار شونده تولد و مرگی که توش هیچ به اصطلاح ارتقایی دیده نمیشه. یعنی شما سگها، گربه‌ها، گنجشک‌ها از اول زمانی که ما میشناسیم بشیم تا الان هیچ پیشرفتی تو زندگیشون نکردن و نمی کنن، مگر اینکه با آدم ها بیان، حالا یکم آدم ها بهشون یه چیزایی رو یاد بدن، ولی به حال خودشون باشن همون زندگی طبیعی یک نواخت و تکراری خودشون دارن، برای اینکه مثل انسان عقل ندارن. البته که حیوانات به نظر من شعور دارن، هر حیوانی بنابرای نوع گونهی که هست شعورهای مختلف داره، شعورهای دلفین ها یه جوره، نمیدونم گربه ها یه جوره، پرندگان اینا شعور دارن، برای آن چیزی که تو زندگی موجودی که عاقل هست عقل داره و شاید هم همین واسه گرفتاری هاشه انسانه دیگه، و چون عقل داره خیال میکنه، و چون خیال میکنه میسازه زندگی رو، هی میسازه، خیال میکنه که الان چه چیزی بهتر میکنه زندگیشو، به اون فکر میکنه، در خیالش ابتدا میافرینه و بعد اون رو شروع میکنه به ساختن.
چرا این ساختن رو دوست داری، این خلق کردن رو؟
یه بخشش به نظرم از سر ناگزیریه، برای اینکه بهتر زندگی کنه دیگه. یه بخش از سر بازیگوشی انسانیه، که این چیزی که من میگم بشر رو به دو دسته تقسیم میکنه، دانشمند و هنرمند. بخش بازیگوشیش سراغ هنرمند میره، بخش ساختن و بهتر زندگی کردن سراغ دانشمند میره. هر کدوم اینها یه بهره‌ای از همدیگه دارن. میدونید چی میگم؟ یعنی اونی که مثل هنرمند داره در واقع به قول من سمت سرگرم سازی، باهوش سازی میره، در کنارش میخواد زندگی از یک باب دیگری که به قول شما خیال نامیده میشه لذت بخشتر باشه. ببین، بشر اولیه میخواسته آب بخوره. اول مثل بقیه حیوانات بعد کلمون رو میکردیم توی جوی آب یا چشمه آب میخوردیم، بعد فهمیدیم میشه دستمون رو کاسه کنیم، دوتا دستمون رو آبو بیاریم بالا بخوریم. بعد به نظرمون رسید یه چیزی تو طبیعت هست شبیه دست ماست، میشه کاسش باشه، میزنیم تو آب، این میشه راحت، این حالتهای خیال و سازندگی. بعد حالا کاسه سنگی یا بعد چوبی بعد سفالی همه اینا ساخته شد. بعد از اون هی میگیم که خب اوکی، حالا ما کاسه هم ساختیم، آبم داریم راحتی میخوریم، این کاسه قشنگ میتونه باشه، شکل متفاوتی داشته باشه، روشو مثلا عکس بکشیم، فرمشو چیز کنیم، راحت تر دستمون بگیریم. تا بیایم یه دفعه میرید الان توی دنیا، الان میبینی که 2009 آبخوری وجود داره، لیوانهای متنوع، شکل‌های مختلف. این دیگه اون اولین به اصطلاح نیازمون برطرف شده که آب رو میتونیم بخوریم. حالا آب رو میخواییم با لذت بیشتری بخوریم. اون دانشمنده، اون آدم اختراع کنه این که این کاسه رو به وجود بیاره، انجام داد کارشو. حالا این هنرمنده رنگ و لعابشو میزنه. پرده پشت شما، پرده پنجره الان کرکره این شکلیه. خب الان کار ما رو را میندازه، جلوی نور رو میگیره یا مثلا اتاق و فلان میکنه. ولی الان 10,009 پرده رو پنجره میاد دیگه، این الزاماً به معنای نیاز اولیه نیست. حالا میخواییم لذت ببریم، بعد راحت تر باشیم. شک نکنید الان شادم باشه، من نمیدونم الان پرده از نشستی همین پیش همین با ریموت مثلا عقب جلو میره پرده، لامپا دیگه با ریموت خاموش روشن میشه. زمان بچگی به ما میگفتن نشستی فکر میکنی که گیلاس یه دفعه شاخه میاد نزدیکت، به نظرم چند وقت دیگه تو همین دنیا رخ میده.
یعنی خیال های دوران کودکی داره به واقعیت میپیونده. خیال های الانتون چطوره؟ چه تفاوتی داره با اون خیال های دوران کودکیتون؟ و فکر میکنید که خیال های شما الان چه تفاوتی با خیال های دیگران داره تو این سن که هستید؟
ببینید به نظرم خیال ها باید طی سلسله مراتبی اون چیزهایی که از قبل تخیل شده و آفریده شده به معرض ما به اول برسه، یعنی ما تجربهش کنیم، و الا خیلی نمیتونیم تو این زمینه به اصطلاح پیشرفت بکنیم. مثال عرض بکنم، من الان ابتدا باید همون پروسه اون آنتن و تلویزیون و اینا رو میدیدم دیگه، که فکر کنم حالا مرحله بعدیش چی میتونه باشه. همین که چی میتونه باشه اول خیال میکنم دیگه. مثلا من الان در حوزه هنر میگم که این تئاتری که من دارم میبینم که دارم میبینم، من میخوام یه کار جدیدتری بکنم برای تئاتر، برای اون صحنه، برای اون کارگردانی و اجرا. اول خیال میکنم بعد دست به عمل میزنم، درسته؟ بعدن خیالهای من عمیق‌تر و قوی‌تر میشه تا اینکه من این رو نبینم و شروع کنم به چیزی که قبلا شاید خیال شده و بعد از اون خلق شده یا آفریده شده یا هرچی. و برای هر کسی به نظر من بستگی به تجربه های زیسته خودش میتونه خیالهای قوی تری داشته باشه. بنابراین من الان تو رشته خودم خیلی تصورات و تخیلات مربوط به خودم رو دارم. دو سه تا عامل باید وجود داشته باشه تا من اونها رو عملی کنم. یکی اینکه آیا ببینم خیالی که من کردم در یک نقطه دیگری از جهان به وقوع نپیوسته. اصلا همینه، وارد حوزه پژوهش کاربردی ما میشیم. مثلا من میگم میخوام یه کاری کنم بازیگرام بین کف صحنه و سقف معلق باشه، مثلا دارم میگردم ببینم این کارو کی کرده، یا بعد این اون آدمه کار کنم که میشه کپی برداری و یه نوع حالا اسمشو میدونیم حتی تجربه و مشق کردن، یا بعد من یه چیز اضافه تر به ذهنم برسه برای این معلق بودنه. بنابراین من همینه، خیال هم بنا به مطالعات و مشاهداتم شکل میگیره.
عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با دکتر رحمت امینی شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
رادیو فرهنگ همراه همیشگی شما.
شرم ساری جز شرم ساری از خودت چیزی نداری، ای ناامیدی از هیچ کس حتی خودت خیری ندیدی. ای تنگ دستی چشماتو رو هرچی دلت میخواست بستی، ای آستین بردی به چشمای نجیبت، دستات خجالت میکشیدن توی جیبت. زیر بار دوستی جون کنده بودی، از بارهای گردنت شرمنده بودی، هرچی بهت تبدیم شد توز و کلک بود، قلبت شکست از بس که دستت میهنمت بود. هی سب کردی سب اما بی علاجه، از سب کردن روحت انقدر حاج و واجه، بارون حریف شرشره چشم ترت نیست، سقفی که باید باشه بالای سرت نیست. اینو نجنگ، فرار کن فرار از مردم دورنگ، فرار کن فرار.
دیدی که راضی نیستی از سر نوشتت، چون زیر بار دوستی جون کنده بودی، از بارهای گردنت شرمنده بودی، هرچی بهت تقدیم شد توز و کلک بود، قلبت شکست از بس که دستت بیه نمک بود. با اینو نجنگ، فرار کن فرار از مردم دورنگ، فرار کن فرار.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران، با این امید که آنچه که تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه آران گوینده. خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما چند پیام بازرگانی رو خواهیم شنید و سپس آخرین برنامه رو در بخش دوم تقدیم